رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نماینده سلمان رشدی گفت این ادیب شناخته که قبل از آغاز سخنرانی در نیویورک از دست فرد چند کارت خورد زیر دستگاه نفسکشی است و جیگر و نخهای عصبش آسیب دیدند. پلیس شهر گفت که فرد متهم به کارزنی ساکن 24 ساله شهر نیوجرسی با نام هادی متر بوده است. او را روز 12 آگوست در محل سخنرانی در چاوتاکوا ماموران امنیتی که مسئولیت تامین امنیت در محفل را داشتند دستگیر کردند. تا کنون هادی متر به جنایت متهم نشده است و پلیس گفت حالا باید سبب های حمله به ادیب را معلوم کنند. اندرو وایلی نماینده سلمان رشدی در یک بیانیه رسمی گفت ادیب را جراحی کردند چون جگرش آسیب دیده است، نخهای عصبی دستش بریده شدند و ممکن است یک چشمش دیگر نبیند. با سلمان رشدی مؤلف کتاب آیات شیطانی بارها برای این کتابش تهدید کشتن کردند. او بعد فتوای آیت الله خمینی رهبر عالی ایران در سال 80 که کشتنش را حلال دانست دیگر پنهانی زندگی میکرد. قرار بود سلمان رشدی در پژوهشگاه چاوتاکوا در یک محله در جنوب غربی ایالت نیویورک سخنرانی کند. کمیته دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواسته است الفتخانی محمدشاه و خوشروز جمایف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد کند و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کند. پرزیدنت این سازمان جادی گینسبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آگوست نشر شد گفته است مقامات تاجیکستان باید الفتخانی محمدشاه و خوشروز جمایف را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند. الفتخانی محمدشاه و خبرنگار مستقل و فعال مدنی را روز 8 می کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر کردند. روز بعد از این خوشروز جمایف بلاگری بدخشانی که با نام خوشم غلام درباره وضع بدخشان و مسائل فرهنگی ولایت می نوشت از طرف کارمندان وزارت امور داخلی دستگیر شد. الفتخانی محمدشاه و خوشروز جمایف بعد از نارامی ها در شهر خاروق و تظاهرات خونین در ناحیه روشان دستگیر شدند. هر دو اتهامات برانگیختن تظاهرات و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی را رد می کنند. ماموران امنیتی خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا که اولی هفته خانه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را جستجو کردند، از آنجا 11 بسته سندهای مخفی از جمله سندهای بسیار مهمی را بیرون آوردند. در این باره وزارت عدلیه آمریکا روز 12 آگوست خبر داد. وزارت همچنین گفت جستجوی خانه دونالد ترامپ به سبب رعایت نکردن احتمالی قانون درباره جاسوسی است که حفظ غیرقانونی و یا بیرون آوردن اسرار امنیت ملی از مؤسسه دولتی آمریکا را منع کرده است. ماموران امنیتی روز 8 آگوست و با دستور دادرس خانه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا را جستجو کردند. وزارت عدلیه به دادگاه گفته است احتمالاً دونالد ترامپ قانون درباره جاسوسی را پامال کرده است و برای همین باید اجازه بدهد تا خانه او را کافت و کاو کنند. ماموران امنیتی از قرارگاه مارالاگوی دونالد ترامپ در عموم 20 قطعه را بیرون آوردند. بعضی سندها مهری کاملا مخفی داشتند که باید در مؤسسه‌های پوشیده نگه داشته شوند. دونالد ترامپ روز 12 آگوست گزارش روزنامه واشنگتن پست را بافته نامید که آن نوشت بعضی سندها درباره اسلحه اتمی بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیگر بار از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضا کرد به شهروندان روسیه روادیدی سفر ندهند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی شبانه خود در روز 12 آگوست گفت راه ندادن شهروندان روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضروری است تا آنجا به سوپرمارکت هر کسی دارای امکانیت تبدیل نیابد. او افزود باید کفالت آن وجود داشته باشد که آدمکشان روس و شریکان دولت ترور روادیدی شنگن را استفاده نکنند. هر فردی که روادیدی شنگن دارد میتواند به استثنای 5 کشوری عضو آزادانه به 22 کشوری دیگر اتحادیه اروپا سفر کند. بعضی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله 3 کشوری ساحل بالتیک دادن روادید کار و سفر به شهروندان روسیه را محدود کردند، ولی دعوت برای منع کامل دادن روادید به شهروندان روسیه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرفداری زیاد پیدا نکرده است. سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با یک هیئت فلسطینی همکاری‌های دوجانبه و اجرای طرح‌های اقتصادی را بررسی کرده است. وزارت کارهای خارجه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جریان ملاقات با هیئت فلسطینی که آن را ایماد زهیری مدیر آژانس همکاری‌های بین‌المللی فلسطینیان رهبری می‌کرد، وضع کنونی فلسطین، منطقه، همکاری دوجانبه و بسیار جانبه در دایره سازمان‌های بین‌المللی، اینچنین همکاری در اجرای لایحه‌های مشترک اقتصادی را بررسی کردند. در بیانی از این پیشتر چیزی گفته نشده است، ولی ملاقات بعد از مناقشه جدی بین فلسطینیان و اسرائیل صورت گرفت. در درگیری‌های 3 روزه در هفته گذشته 10 نفر فلسطینی کشته شدند و 10 تن دیگر از اسرائیل جراحت برداشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داده است. منابع رادیو آزادی در خارق خبر دادند که کارمندان اداره زمین با حجت گذاری این تغییر سر کردند، ولی نمایندگان بنیاد آقاخان از شرح مسئله خودداری کردند. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این باغ سال 2003 به بنیاد آقاخان داده شد. تعمیر و از نفسازی آن از سال 2004 تا 2009 طول کشید و طبق اطلاع رسمی 4 میلیون دلار برای این طرح مصرف شده است. رضا نظرزاده رئیس شهر خارق در صحبت با رادیو آزادی روز 9 آوگوست این خبر را تصدیق یا رد نکرد، اما یک منبع از حکومت شهر با شرط ذکر نکردن نامش گفت فعلا یک گروه از اداره زمین شهر با آماده کردن سندهای نوی باغ مشغول هستند. به گفته او متخصصان اداره زمین وظیفه دار شدند که طرح نظام نگهداری و استفاده باغ را آماده و به مقامات پیشنهاد کنند. یک کارمند سابق بنیاد رشد آخان در شهر خاروخ برای آزادی گفت در چند سالی که باغ مذکور زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود برای نگهداری و بهبودی آن مبلغی هنگفت صرف کرده است. در باغ فراغت ده‌ها ساکنان برای نظارت باغ کار می‌کردند و مزد می‌گرفتند. هر سال از جانب بنیاد آقاخان برای باغ مبلغ جدا می‌شد. هدف اصلی از دست بنیاد گرفتن این باغ معلوم نیست، ولی این طرز مناسبت مقامات شهر خاروخ به سود کار نخواهد بود، گفت همصحبت ما. این همصحبتی ما گفت دو سال قبل یک طرح دیگری بنیاد آخان که به خاطر رشد دیهات به نام گجه در هر دیهات بدخشان براه مانده شده بود نیز از طرف مقامات امنیتی ولایت بسته شد و سببش را هم شرح ندادند. گجه یکی از اصولهای قوی نمودن جامعه شهروندی از نظر اقتصادی در سطح محل، کوچه و دیهه بود. بر اساس این طرح اعضایان هر ماه مقدار معینی مبلغ را جمع می کنند و هر یک اعضا حق دارد با فایزی پس از این پول استفاده کرده باز آن را برگرداند. این سیستم را در نقاط مختلف جهان استفاده می برند و در بدخشان آن را طریق شبکه های آقاخان آموختن و بدتر پیاده کردند. بر اساس این طرح در هر دهه صندوق پولی از حساب مردم درست کرده شد. در آن مردمی که توان داشت مبلغ می گذاشت و افراد نیازمند کمک می گرفتند. بعد اجرای کارشان باز دوباره بر می گرداندند. از همین صندوق ها در هر دهه به افراد فقیر کمک پولی رسانیده می شد. این چی بدی داشت که مقامات آن را از بین برداشتند؟ گفت همصحبت ما. بنیاد رشد آقاخان یکی از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است که در تطبیق چندین برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات نظام معارف حکومت تاجیکستان شرکت دارد. بنیاد آقاخان مخصوصاً به اهالی ولایت بدخشان تاجیکستان که عمدتاً از پیروان مذهب اسماعیلی میباشند، کمک‌های بشری و همچنین قرض‌های کم فایز داده در بنیاد مؤسسات تعلیمی و با کامپیوتر تامین کردن این مؤسسات مدد رسانیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ضمن افتتاح مسجد نوی در پایتخت قزاقستان، پرزیدنت سابق نورسلطان نظرباف هم که مدت‌ها در مزار عام دیده نمی‌شود در حلقه یارانش حاضر شد. حضور نظرباف در مسجد نو سیومین حالت بعد خشونت های ماه ینور در میان مردم دیده شدن رهبری سابق اینک 82 ساله قزاقستان می باشد. در یک سخنرانی مختصرش نظرباف درباره ساختمان این مؤسسه چند جمله گفت. نظرباف بعد رهبری 30 ساله در قزاقستان سال 2019 به استعفا رفت و به جای خود قاسم جامرد تاقیف را پیشبری کرد. آن زمان او مقام رهبری شورای امنیت و عنوان البسی یا پیشوای ملت را حفظ کرد. مسجد در میدان 10 هکتار ساخته شده، بلندی گنبدش 82 و قطری آن 62 متر را تشکیل می دهد. مسجد 4 مناره دارد که بلندی هر کدامش 130 متر را تشکیل می دهد خبر دادن رسانه های قزاقستان. مسجد در یک وقت گنجایش بیشتر از 30,000 کس را دارد. سنگ اساس این مسجد ماه مارس سال 2019 یک روز پیش از استعفای نظرباف از مقام پرزیدنتی گذاشته شده است. رئیس جمهوری پیشین قزاقستان در مراسم کشاده شوی گفت مسجد از حساب شهروندان الهیده و سرمایه گذاران ساخته شده است. در 30 سال استقلالیت البته شهروندان الهیده ما به چنین سطحی دارایی رسیدند و من گفتم باید ساختمان مسجد را دستگیری کرد. دارایی دولت صرف نشده است. به همه آنهایی که در ساختمان مسجد سهم گذاشتند سپاس میگویم، گفت نظربایوف. ماه ینوری امسال با سبب یک باره گران شدن نرخ سوزشواری در کشور نفخیز قزاقستان اعتراض و آشوب برخاست که زود در اکثر قلمروهای کشور پهن شد. بسیاری ها محض ناراضگی از سیاست نظربایوف را دلیل آوردند. در این حادثه ها به اطلاع رسمی بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر حبس شد. در اوج این حادثه ها رئیس جمهور تاقیف نظربایوف را از مقام رئیس شورای امنیت محروم کرد و این مقام را خود به عهده گرفت. چندین خیش و نزدیکان و شریکان نظربایوف از مقام هایشان برکنار شدند، بعضی به اتهام رشوت حبس گردیدند. ماه ایون در پی رفرندومی که آن را تاقیف برپا کرد، مقام البسی نظربایوف از متن قانون اساسی کشور حذف شد، ولی منتقدان میگویند که بسیار تشبث های تاقیف سطحی و رویکی بوده و طبیعت خودکامه نظام سیاسی قزاقستان که این چنین آلوده به خیش و تباربازی و کرپسی است از بین برده نشده است. این نخستین ظهور نظربایوف در چهارابینی آموی با حضور برخی از مقامداران عمل کننده قزاقستان از ابتدای سال جاری است. بعد حادثه های ماه ینور موقع نظربایوف کاسته گردید و دیگر رئیس شورای امنیت نیست. نزدیکان و پیوندانش از مقام های خود برکنار شدند و چندی از اعضای خانوادهش با عیب غارت دارایی های دولت حبس گردیدند.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. سر تا تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پر گفتگو.
اعلان نرخ چیپتای قطاره سمت تاجیکستان و روسیه ده ها مسافر این مسیر را پشت خزینه های بلیت فروشی راه آهن جمع آورده است. جزئیات بیشتری موضوع را من نگاره فضل الدین تقدیم میکنم. تاهیر نظریف که سالها باز در روسیه مهاجری کاری است میخواهد این نوبت توسطی قطاره رود. او سفر با قطاره را در شب و روزی که نرخ بلیتی هواپیماها تا یک برابر گران شده است بهتر میداند. این ساکن شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این بهاد ارزون خشروه چیم سمالیوتا سمالیوت 5600 4800 این خوبتر اکی ناز من مهاجرون همی بهاد ارزون اره چیکار گرفتن بعد اونجا واگه را که فرمودن باز کدومر گجی در کور بشه میشینم میرم.
بسیار مسافران قطاره ها که به سمت روسیه حرکت میکنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا میروند و از این حساب آیله های خود در وطن تامین میکنند. مبارک ساکن شهر دوشنبه باید با کودکانش به روسیه رود. او الکای چیپتر را برای روز 16 آوگوست خریداری کرده است.
نقص قبول کردیم. 1600 بود. باز 150 سکیت کشید. کودکان کتی میرم دا برایم که ارزان تر.
انتظار می رود که نخستین قطاره ها پس از محدودیت دو سال روز 16 آوگوست سال روان در خدسیری کولوب والگاگراد کولوب، 27 آوگوست در خدسیری دوشنبه والگاگراد دوشنبه و 7 سپتامبر در خدسیری خوجان والگاگراد خوجان به راه می برایند. سفر طریق قطاره های راهی آهنی تاجیکستان به این سمت از 1500 تا 2300 سومانی ارزش دارد، هرچند نرخ بلیت قطاره تا دوره پاندمی در دو سال پیش از 800 تا 1150 سومانی بود. مسئولین راه آهن تاجیکستان میگویند نرخ بلیت ها از روی کورس فرانک شوئیسری که در نظام جهانی راه آهن رایج است معلوم می شود. اگر کورس این پول به طور نظر است تغییر کند، نرخ بلیت ها هم پایین و بالا خواهد شد. انور لطیف‌زاده سرداری کتیبات کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان روز 10 آوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی به موسمی بودن تعداد مسافران قطاره ها نیز اشاره کرده گفت:
در تمام دولت های دنیا همین مسافربری از طرف بودجه همچنین سایه اتاسیونی مبلغ گذاری می شود. مبصر سال 2019 از فعالیت مسافربری 51 میلیون سومانی ضرر دید. شما بدونید که مسافرگردش ما موسمی است، یعنی مهاجری ما هوا گرم شود میرود مسافرت، هوا خنک شود برمیگردد. تابستون هم از این طرف خالی میرود، هم از اون طرف خالی میبیند. لیکن دیگر راه ها برای کشاندن وبای مو خوب پر باشند، خوب خالی یخیل مبلغ میگیرند.
راهی اوهانی تاجیکستان خبر داد که با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله تخفیف ها صحبت کرده و الکی به موافقه رسیده است. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبری خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما، مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد میکردند. آخرین قطاره ای که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود، ماه مارس سال 2020 بود. حالا در نظر است تنها به شهر والگاگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند فعلا حرکت قطاره به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدمات گمرک تاجیکستان از باره نمودن 130 ماشین برقی در 6 ماه اخیر خبر داد که آنها استحصال چین و آلمان بوده، حالا در دوشنبه به مسافرکشان مشغولند. با شروع کاری چونین تاکسی ها هرچند مقامات و برخی رانندگان از کاری آنها ستایش میکنند، ولی ساکنان میگویند هیچ سبوکیه در نخنامه خدمت رسانیشون پیشبینی نشده است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. ناصر جان ابراهیموف راننده تاکسی روزی 10 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین های برقی از نگاه مالی کم خرج و از نگاه اکولوژی برای محیط زیست بخطرند.
این ماشین های الکتریکی بسیار ماشین های خوب است. اکانومیشنی، اکولوژیکی چیستی ای مثال؟ در چیل سومون زپرافکا میکنیم و همون شرکت خدمون دار. چیل سومون زپرافکا میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم.
як нигарони сокинон ин аст ки мошинҳои барқӣ бо вуҷуди камхарҷ буданд, нақдномаи хидматрасониашон мисли дигар таксиҳои ширкатҳои хидматрасон дар 2 километри аввал 10 сомонӣ ва боқимонда ҳар километр 3 сомонӣ аст. Парда Элмирзоев, сокини ноҳияи Ёбон, мегӯяд, аз кори чунин таксиҳо бохабар аст, вале набояд арзиши роҳгирояшон мисли дигар таксиҳо гарон бошад.
Раҷоч камтар ба фоидаи сокинон мешавад ҳам мешавад. Нархи он айдига сосо баъзе арзонтар шавад. Арзонтар шавад ки зурушон бирасам ки бор ки система ҳар қал шуда ста одамо камто камбизоту бисёр бояд истифода бора ҳамешава.
Аксари мошинҳои барқие ки аз хориҷ ба Тоҷикистон ворид шуданд, ба ширкати Як Такси рост меояд. Рӯзи 10 август намояндагони ин ширкат нахостанд дар бораи кори мошинҳои барқӣ суҳбат кунанд. Баъзе ронандаҳо ва кормандони ширкат гуфтанд, се нуқтаи таъминоти барқро барои мошинҳои барқӣ ташкил намуданд. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҳоло барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-2027-ро рӯи даст дорад ки мехоҳад онро ба баррасии ҳукумат ирсол намояд. Ҷузъиёти ин барнома маълум нест ва ҳамчунин маълум нест ки он то куҷо бо муваффақият иҷро мешавад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти кишвар, ҳафтаи гузашта зимни як нишаст дар Душанбе танҳо зикр намуд ки дар доираи барномаи рушди нақлиёти барқӣ шароити кори хидматрасонӣ, масъалаи воридот ва ташкили нуқтаҳои ба барқ таъминкунандаи онҳо пешбинӣ шудааст. Бар асоси маълумоти вазорати нақлиёт ва хадамоти гумрук, воридоти мошинҳои барқӣ аз боҷи гумрукӣ озоданд. Оғози ҳаракати мошинҳо бо истифода аз барқ дар ҳолест ки Тоҷикистон дар тӯли 30 соли соҳиби истиқлолӣ натавонистааст камбуди бебарқии сокинонро дар фасли сармо ҳал намояд. Баъзе ронандаҳо гуфтанд, барои таъмини мошинҳояшон барқи зиёде сарф намешавад ва дар шароите ки нархи сузишворӣ рӯз то рӯз гарон мешавад, истифода аз онҳо беҳтар аст. Ҳарчанд тӯли чанд соли ахир ширкатҳои мусофиркашонӣ дар кишвар таъсис ёфтанд, вале шикоят аз кори мусофиркашонҳо ҳамоно боқист. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам гоҳе нашри наворҳо аз дағалгуфтори ронандагону сатҳи пасти хидматрасони нақлиёти ҷамъиятиро дидан мумкин.
Доналд Трамп, رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که اقامتگاه معروف او با نام مر الگو در ایالت فلوریدا موردی به گفته او هجوم کارمندان بیوروی فدرالی تفتیشات یا FBI قرار گرفته است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. دونالد ترامپ در بیانیه گفت با توجه به همکاری با دستگاه‌های زیرربط دولتی این هجوم از پیش اعلان شده به خانه من اقدام ضروری یا مناسب نبود. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا اما نگفته است که سبب هجوم نیروهای FBI به محل زندگی او چی بوده است. یک منبع آگاه در ماه اپریل گفته بود که دادستانی آمریکا تحقیقات ابتدایی را درباره عملکرد ترامپ در انتقال اسناد رسمی ریاست جمهوری به اقامتگاه مر الگو در فلوریدا آغاز کرده است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که اداره بایگانی آمریکا در ماه فوریه به کنگره خبر داد که 15 صندوق از سندهای کاخ سفید را در بنای مر الگو پیدا کرده است و بعضی از این سندها نیز محرمانه بودند. همزمان کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلان کرد که درباره عملکرد آقای ترامپ تحقیق میکند و همچنین از اداره بایگانی ملی خواست که معلومات بیشتر در اختیار آنها بگذارد. واشنگتن پست به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده است که کارمندان FBI در رابطه به همین پرونده با حکم دادگاه خانه آقای ترامپ را بازرسی کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز از قول یک منبع آگاه دیگر گزارش داده است که بازرسی خانه دونالد ترامپ صبح دوشنبه انجام شد و او چندین ساعت بعد ادعا کرده است که کارمندان FBI هنوز در آنجا هستند. این گزارش میگوید که اما FBI حاضر نشد و پرسش ها در این باره که آیا محل زندگی پرزیدنت پیشین آمریکا را بازرسی کرده است پاسخ دهد. طبق گزارش ها دونالد ترامپ هنگام بازرسی در بنای مر الگو حضور نداشته است و در نیویورک بوده است. ترامپ پیش از این با بازگردانیدن برخی سندها به اداره بایگانی ملی آمریکا موافقت کرده بود و آن را یک روند عادی و معمولی خوانده بود. تنش ها میان دونالد ترامپ و FBI از همان آغاز دوران پرزیدنتی وی در پی تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات نوامبر سال 2016 آغاز شد. او از جمله رئیس FBI را از کار برکنار کرد و معاون او را دو روز پیش از بازنشسته شدنش سبکدوش نمود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای جالب و دیدنی ده ها نفر از هواداران و اهل فرهنگ و هنر را برای نمایش آن به سرخانه ملی تاجیکستان آورد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روحلو ارائه میکنم. علیم کمالزاده مینیاتورنگار تاجیک که حالا در میان دوستداران این هنری نقاشی در تاجیکستان معروف است، در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. این نمایشگاه دو هفته دوام میکند و علیم کمالزاده میگوید تلاش دارد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. وی گفت
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان میخواییم تماشا بینام بینام هدف کنن و فهمان که چی هست مینیاتور، چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود.
کمالزاده نقاش بزرگ سده 17 کمالدین بهزاد را استاد خود می شمارد و در آثارش از ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استفاده می کند و در دوشنبه مکتب مینیاتور نویسان جوان را با نام مینو تاسیس داده است. سنت‌شناسان از این هنری نقاش تاجیک تعریف می کنند و می گویند علیم کمالزاده توانست مکتب کمالدین بهزاد را دوباره زنده کند. اسدالدین نظاموف سنت‌شناس تاجیک گفت
بسیار هنری دشوار است، بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع، این هم هنر رو طلب میکنه، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو.
در این نمایشگاه آنهایی را هم دیدن ممکن بود که فرزندانشون را با این صنعت نقاشی آشنا میکردند. در تاجیکستان مرکزهای رسمکشی زیادند، اما رویه مینیاتور وجود ندارد. زلینا توجیبایه و هنرمند تاجیک مقیم شویتسریا که به تاجیکستان آمده است، برگزاری چنین نمایشگاه را برای جلب توجه جوانان و نورسان به این نوع صنعت مهم میداند. وی گفت
نقاشی‌ها که اینجا دیده میشوند ظاهرا از دیدی اول کلاسیکی به نظر میآیند، با دیدی اول که یکمک عمیق‌تر به اون تصویر غرق میشوی میبینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود، تربیت شود علاقه به هنر.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری اید و مراسم های ملی به کار او کمک میکنند. علیم کمالزاده نقاش و مینیاتورنگار تاجیک که مصوره های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است، میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوعی صنعت را بیشتر معرفی کند.
دلم بینامه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، مثالی من چونی ناشر نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی، در شبهای سرد به صدایی. بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امام علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کردید و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه، چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام به حکومت مراجعت کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی مأمور داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند به نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشان میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نماید. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما با مشکل دچار می‌آییم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می‌گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می‌گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یعنی قبل درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بی‌نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن برقرار شوی عدالت ولایت قانون چون این مفهوم ها در عموما در سر اونها نیست تصور تام ندارند
تشکر
اکراتوره که باید نظارت یخیلی قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند پور از همین خیل اشخاص هست با یک سیستم هست یکان جزا نسبت اونها نمیشه و در همین جا می بخشید کم اکل دراز میگم در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان اتفاق جورنالیستان دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم
تشکر حد اقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسند محترم قرشبویف نظر شما رو می‌خواستم
من گوم می‌کنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد ولی با کم فعالیتی عیب‌دار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم لیکن مشکل در دیگر چیز است اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد برای مراجعه کردن جرأت ندارند یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت های خودش حمایت کند سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند
بله ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که با بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی دو نفر دیگرشون بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم
بله
و
بله تشکر جمشید میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسن شما چی میگوید به حرفای قرشبویف
من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون چون که ببینید برای چی میترسن نه فقط مقامات قدرتی میترسن بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسن برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مساله رو آشکار کنه مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله غربتی اونها نشان میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان مثال همون بیگ صبور درجه سوادنوکی اونها رو نشان میدهند مناسبت اونها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند اونها نمیخواهند که همین کمبودی های اونها فاش شود و اونها در نزد جامعه شرمنده شوند برای همین تمام واسطه های داشته خودشان رو که اونها هم گویا با یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرن من حاضر دوستامون گفتن که پنج نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در برای که کشم رو دعوت کرد چی گفت در برای چی صحبت کردن چیز نکنید بینید این یک طرز فشار آوردن یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم فریب کردن مردم از برای در برای که حقوق عهده‌داری هاشون مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. و حالا بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکفن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و ها برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلام ها که همها گردن اصلاح کنن، آدم های پیش رویده برعکس تیله دیرن پیش روان. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошар, но хак. Но хак. Порой, как журналист, я русский бюро дурак, дар жамя, дар кора.
Иначе хабар на дурам. Не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای های قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ وقت شما میدونید چرا
گناهکار کردن از اوروپولی
ژورنالیست
زبروز میفرستن، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد و وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در قانون
اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست‌ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براه می‌مانند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی‌ها، یعنی بریای نکردن توازن با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی‌کنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدامی باید کرد. اصلا لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرضهای شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنه، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمی شود، ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب می شود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست، متوازن چیکاره که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستونی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یگون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرف های جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و ژورنالیست خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما می توانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عمر را نو بسته شکل مالکیتشان برامونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظری شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرش باید؟
در این سوال 100% روزی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادیه باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور با پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد. وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه با مکالمه باید تیار میباشد و نه با اصلاح کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نماینده سلمان رشدی گفت این ادیب شناخته که قبل از آغاز سخنرانی در نیویورک از دست فرد چند کارت خورد زیر دستگاه نفسکشی است و جیگر و نخهای عصبش آسیب دیدند. پلیس شهر گفت که فرد متهم به کارزنی ساکن 24 ساله شهر نیوجرسی با نام هادی متر بوده است. او را روز 12 آگوست در محل سخنرانی در چاوتاکوا ماموران امنیتی که مسئولیت تامین امنیت در محفل را داشتند دستگیر کردند. تا کنون هادی متر به جنایت متهم نشده است و پلیس گفت حالا باید سبب های حمله به ادیب را معلوم کنند. اندرو وایلی نماینده سلمان رشدی در یک بیانیه رسمی گفت ادیب را جراحی کردند چون جگرش آسیب دیده است، نخهای عصبی دستش بریده شدند و ممکن است یک چشمش دیگر نبیند. با سلمان رشدی مؤلف کتاب آیات شیطانی بارها برای این کتابش تهدید کشتن کردند. او بعدی فتوای آیت الله خمینی رهبر عالی ایران در سالهای 80 که کشتنش را حلال دانست دیگر پنهانی زندگی میکرد. قرار بود سلمان رشدی در پژوهشگاه چاوتاکوا و در یک محله در جنوب غربی ایالت نیویورک سخنرانی کند. کمیته دفاع از خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواسته است الفت خانی محمدشاه و خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد کند و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کند. پرزیدنت این سازمان جادی گینسبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آگوست نشر شد گفته است مقامات تاجیکستان باید الفت خانی محمدشاه و خوشروز جمعیف را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند. الفت خانی محمدشاه و خبرنگار مستقل و فعال مدنی را روز 8 می کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر کردند. روز بعد از این خوشروز جمعیف بلاگر بدخشانی که با نام خوشم غلام درباره وضع بدخشان و مسائل فرهنگی ولایت می نوشت از طرف کارمندان وزارت امور داخلی دستگیر شد. الفت خانی محمدشاه و خوشروز جمعیف بعد از نارامی ها در شهر خارق و تظاهرات خونین در ناحیه روشان دستگیر شدند. هر دو اتهامات برانگیختن تظاهرات و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی را رد می کنند. ماموران امنیتی خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا که اولی هفته خانه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را جستجو کردند از آنجا 11 بسته سندهای مخفی از جمله سندهای بسیار مهمی را بیرون آوردند. در این باره وزارت عدلیه آمریکا روز 12 آگوست خبر داد. وزارت همچنین گفت جستجوی خانه دونالد ترامپ به سبب رعایت نکردن احتمالی قانون درباره جاسوسی است که حفظ غیرقانونی و یا بیرون آوردن اسرار امنیت ملی از مؤسسه دولتی آمریکا را منع کرده است. ماموران امنیتی روز 8 آگوست و با دستور دادرس خانه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا را جستجو کردند. وزارت عدلیه به دادگاه گفته است احتمالاً دونالد ترامپ قانون درباره جاسوسی را پامال کرده است و برای همین باید اجازه بدهد تا خانه او را کفت و کاو کنند. ماموران امنیتی از قرارگاه مارالاگوی دونالد ترامپ در عموم 20 قطعه را بیرون آوردند. بعضی سندها مهری کاملا مخفی داشتند که باید در مؤسسه پوشیده نگه داشته شوند. دونالد ترامپ روز 12 آگوست گزارش روزنامه واشنگتن پست را بافته نامید که آن نوشت بعضی سندها درباره اسلحه اتمی بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیگر بار از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضا کرد به شهروندان روسیه روادیدی سفر ندهند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیوی شبانه خود در روز 12 آگوست گفت راه ندادن شهروندان روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضروری است، آنجا و سوپرمارکت هر کسی دارای امکانیت تبدیل نیابد. او افزود باید کفالت آن وجود داشته باشد که آدمکشان روس و شریکان دولت ترور روادیدی شنگن را استفاده نکنند. هر فردی که روادیدی شنگن دارد میتواند به استثنای 5 کشوری عضو آزادانه به 22 کشوری دیگر اتحادیه اروپا سفر کند. بعضی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله 3 کشوری ساحل بالتیک دادن روادیدی کار به سفر به شهروندان روسیه را محدود کردند، ولی دعوت برای منع کامل دادن روادید به شهروندان روسیه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرفدار زیاد پیدا نکرده است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با یک هیئت فلسطینی همکاری‌های دو جانبه و اجرای طرح‌های اقتصادی را بررسی کرده است. وزارت کارهای خارجه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جریان ملاقات با هیئت فلسطینی که آن را ایماد زهیری مدیر آژانس همکاری‌های بین‌المللی فلسطینیان رهبری می‌کرد، وضع کنونی فلسطین، منطقه، همکاری دو جانبه و بسیار جانبه در دایره سازمان‌های بین‌المللی، اینچنین همکاری در اجرای لایحه‌های مشترک اقتصادی را بررسی کردند. در بیانیه از این پیشتر چیزی گفته نشده است، ولی ملاقات بعد از مناقشه‌های جدی بین فلسطینیان و اسرائیل صورت گرفت. در درگیری‌های 3 روزه در هفته گذشته 10 نفر فلسطینی کشته شدند و 10 تن دیگر از اسرائیل جراحت برداشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ازادی.org.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داده است. منابع رادیو آزادی در خارق خبر دادند که کارمندان اداره زمین با حجت گذاری این تغییر سر کردند، ولی نمایندگان بنیاد آخان از شرح مسئله خودداری کردند. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این باغ سال 2003 به بنیاد آقاخان داده شد. تعمیر و از نفسازی آن از سال 2004 تا 2009 طول کشید و طبق اطلاع رسمی 4 میلیون دلار برای این طرح مصرف شده است. رضا نظرزاده رئیس شهر خارق در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 آوگوست این خبر را تصدیق یا رد نکرد، اما یک منبع از حکومت شهر با شرط ذکر نکردن نامش گفت فعلا یک گروه از اداره زمین شهر با آماده کردن سندهای نوی باغ مشغول هستند. به گفته اون متخصصان اداره زمین وظیفه دار شدند که طرح نظام نگهداری و استفاده باغ را آماده و به مقامات پیشنهاد کنند. یک کارمند سابق بنیاد رشد آخان در شهر خارق بر رادیو آزادی گفت در چند سالی که باغ مذکور زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود برای نگهداری و بهبود آن مبلغی هنگفت صرف کرده است. در باغ فراغت ده‌ها ساکنان برای نظارت باغ کار می‌کردند و مزد می‌گرفتند. هر سال از جانب بنیاد آقاخان برای باغ مبلغ جدا می‌شد. هدف اصلی از دست بنیاد گرفتن این باغ معلوم نیست، ولی این طرز مناسبت مقامات شهر خارق به سود کار نخواهد بود، گفت همصحبت ما. این همصحبت ما گفت دو سال قبل یک طرح دیگری بنیاد آخان که به خاطر رشد دیهات به نام گجا در هر دیهات بدخشان به راه مانده شده بود نیز از طرف مقامات امنیتی ولایت بسته شد و سببش را هم شرح ندادند. گجا یکی از اصولهای قوی نمودن جامعه شهروندی از نظر اقتصادی در سطح محل، کوچه و دیهه بود. بر اساس این طرح اعضایان هر ماه مقدار معینی مبلغ را جمع می کنند و هر یک اعضا حق دارد با فایزی پس از این پول استفاده کرده باز آن را برگرداند. این سیستم را در نقاط مختلف جهان استفاده می برند و در بدخشان آن را طریق شبکه های آقاخان آموختن و بدتر پیاده کردن. بر اساس این طرح در هر دهه صندوق پولی از حساب مردم درست کرده شد. در آن مردمی که توان داشت مبلغ می گذاشت و افراد نیازمند کمک می گرفتن. بعد اجرای کارشان باز دوباره بر می گرداندن. از همین صندوق ها در هر دهه به افراد فقیر کمک پولی رسانیده می شد. این چی بدی داشت که مقامات آن را از بین برداشتن؟ گفت همصحبت ما. بنیاد رشد آقاخان یکی از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است که در تطبیق چندین برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات نظام معارف حکومت تاجیکستان شرکت دارد. بنیاد آقاخان مخصوصاً به اهالی ولایت بدخشان تاجیکستان که عمدتاً از پیروان مذهب اسماعیلی میباشند کمک‌های بشری و همچنین قرض‌های کم فایز داده در بنیاد مؤسسات تعلیمی و با کامپیوتر تامین کردن این مؤسسات مدد رسانیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ضمن افتتاح مسجد نوی در پایتخت قزاقستان، پرزیدنت سابق نورسلطان نظربایف هم که مدت‌ها در مظهر عام دیده نمی‌شود در حلقه یارانش حاضر شد. حضور نظربایف در مسجد نو سیومین حالت بعد خشونت های ماه ینور در میان مردم دیده شدن رهبری سابق اینک 82 ساله قزاقستان می باشد. در یک سخنرانی مختصرش نظربایف درباره ساختمان این مؤسسه چند جمله گفت. نظربایف بعد رهبری 30 ساله در قزاقستان سال 2019 به استعفا رفت و به جای خود قاسم ژامرد تاقایف را پیشبری کرد. آن زمان او مقام رهبری شورای امنیت و عنوان البسی یا پیشوای ملت را حفظ کرد. مسجد در میدان 10 گکتر ساخته شده، بلندی گنبدش 82 و قطری آن 62 متر را تشکیل می دهد. مسجد 4 مناره دارد که بلندی هر کدامش 130 متر را تشکیل می دهد. خبر دادن رسانه های قزاقستان. مسجد در یک وقت گنجایش بیشتر از 30,000 کس را دارد. سنگ اساس این مسجد ماه مارس سال 2019 یک روز پیش از استعفای نظربایف از مقام پرزیدنتی گذاشته شده است. رئیس جمهوری پیشین قزاقستان در مراسم کشاده شوی گفت مسجد از حساب شهروندان علاهیده و سرمایه گذاران ساخته شده است. در 30 سال استقلالیت البته شهروندان علاهیده ما به چنین سطح دارایی رسیدند. و من گفتم باید ساختمان مسجد را دستگیری کرد. دارایی دولت صرف نشده است. به همه آنهایی که در ساختمان مسجد سهم گذاشتند سپاس میگویم، گفت نظربایوف. ماه ینوری امسال با سبب یک بار گران شدن نرخ سوزشواری در کشور نفخیز قزاقستان اعتراض و آشوب برخاست که زود در اکثر قلمروهای کشور پهن شد. بسیاری ها محض ناراضگی از سیاست نظربایوف را دلیل آوردند. در این حادثه ها به اطلاع رسمی بیش از 200 نفر کشته و صدها نفر حبس شد. در اوج این حادثه ها رئیس جمهور تاقیف نظربایوف را از مقام رئیس شورای امنیت محروم کرد و این مقام را خود به عهده گرفت. چندین خیش و نزدیکان و شریکان نظربایوف از مقام هایشان برکنار شدند، بعضی به اتهام رشوت حبس گردیدند. ماه ایون در پی رفرندومی که آن را تاقیف برپا کرد، مقام البسی نظربایوف از متن قانون اساسی کشور حذف شد. ولی منتقدان میگویند که بسیار تشبث های تاقیف سطحی و رویکی بوده و طبیعت خودکامه نظام سیاسی قزاقستان که این چنین آلوده به خیش و تباربازی و کرپسی است از بین برده نشده است. این نخستین ظهور نظربایوف در چهارابینی آموی با حضور برخی از مقامداران عمل کننده قزاقستان از ابتدای سال جاری است. بعد حادثه های ماه ینور موقع نظربایوف کاسته گردید و دیگر رئیس شورای امنیت نیست. نزدیکان و پیوندانش از مقام های خود برکنار شدند و چندی از اعضای خانوادهش با عیب غارت دارایی های دولت حبس گردیدند.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. با هزی صد فریاد و با هزی صد حرف و هجا، خاموش بودم بهتر است، گنج است خاموشی ما. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. با من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو.
اعلان نرخ چیپتای قطارای سمت تاجیکستان و روسیه ده ها مسافر این مسیر را پشت خزینه های بلیت فروشی راه آهن جمع آورده است. جزئیات بیشتر موضوع را من نگار فضل‌الدین تقدیم میکنم. طاهر نظریف که سالها باز در روسیه مهاجر کاری است میخواهد این نوبت توسط قطاره رود. او سفر با قطاره را در شب و روزی که نرخ بلیت هواپیماها تا یک برابر گران شده است بهتر میداند. این ساکن شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت
ای بهاد ارزون خشروه چیم سامالیوتا سامالیوت 5600 4800 ای خوب تر که از مهاجران همی بهاد ارزون نره چخیل گرفتن بعد اونجا واگر را که فرامادن باوزه کدومر گجه در کور بوشه میشینم میرم.
بسیار مسافران قطاره ها که به سمت روسیه حرکت میکنند کارجویان هستند که با سبب بیکاری در تاجیکستان به آنجا میروند و از این حساب آیله های خود در وطن تامین میکنند. مبارک ساکن شهر دوشنبه باید با کودکانش به روسیه رود. او الکای چیپتا را برای روز 16 آوگوست خریداری کرده است.
نفس قبول کردیم. 1600 بود. باز 150 سکیت کشید. کودکم کتی میرم دا برایم که ارزان تر.
انتظار می رود که نخستین قطاره ها پس از محدودیت دو ساله روز 16 آوگوست سال روان در خدسیر کولوب والگاگراد کولوب، 27 آوگوست در خدسیر دوشنبه والگاگراد دوشنبه و 7 سپتامبر در خدسیر خوجان والگاگراد خوجان به راه می برایند. سفر طریقی قطاره های راهی آهنی تاجیکستان به این سمت از 1500 تا 2030 سومانی ارزش دارد. هرچند نرخ بلیت قطاره تا دوره پاندمی در دو سال پیش از 800 تا 1150 سومانی بود. مسئولین راه آهن تاجیکستان میگویند نرخ بلیت ها از روی کورس فرانک شویسری که در نظام جهانی راه آهن رایج است معلوم می شود. اگر کورس این پول به طور نظر است تغییر کند، نرخ بلیت ها هم پایین و بالا خواهد شد. انور لطیف زاده سرداری کتیبات کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان روز 10 آوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی با موسمی بودنی تعداد مسافران قطاره ها نیز اشاره کرده گفت
در تمام دولت های دنیا همین مسافربری از طرف بودجه همچنین سایه اتاتسیونی مبلغ گذاری می شود. مبارکه سال 2019 از فعالیت مسافربری 51 میلیون سومانی ضرر دیدید. شما بدونید که مسافرگردش ما موسمی است، یعنی مهاجری ما هوا گرم شود میرود مسافرت، هوا خنک شود برمیگردد. تابستون هم از این طرف خالی میرود هم از اون طرف خالی میبیند، لیکن دیگر راهو برای کشاندنی وبای مو خوب پر باشد خوب خالی یخیل مبلغ میگیرند.
راهی اوهانی تاجیکستان خبر داد که با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله تخفیف ها صحبت کرده و الکی به موافقه رسیده است. آغاز حرکت قطارها میانی تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبری خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما، مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد میکردند. آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود، ماه مارس سال 2020 بود. حالا در نظر است تنها به شهر والگاگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند، فعلا حرکت قطاره به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خدمات گمرک تاجیکستان از باره نمودن 130 ماشین برقی در 6 ماه اخیر خبر داد که آنها استحصال چین و آلمان بوده، حالا در دوشنبه به مسافرکشانی مشغولند. با شوریل کاری چون این تاکسی ها هرچند مقامات و برخی رانندگان از کاری آنها ستایش میکنند، ولی ساکنان میگویند هیچ سبوکیه در نرخنامه خدمت رسانیشون پیشبینی نشده است. در این باره من علی شهرزریفی گزارش میدهم. ناصر جان ابراهیموف راننده تاکسی روز 10 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین های برقی از نگاه مالی کم خرج و از نگاه اکولوژی برای محیط زیست بخطرند.
این ماشین های الکتریکی بسیار ماشین های خوب است. اکانومیش نی، اکولوژیش که چیست یا مثال؟ در چیل سومون زپرافکا میکنیم و اون شرکت خدمون دار. چیل سومون زپرافکا میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم.
як нигарони согинон ин аст ки мошинҳои барқӣ бо вуҷуди камхарҷ буданд, нақдномаи хидматрасониашон мисли дигар таксиҳои ширкатҳои хидматрасон дар 2 километри аввал 10 сомонӣ ва боқимонда ҳар километр 3 сомонӣ аст. Парда Элмирзоев, сокини ноҳияи Ёбон, мегӯяд, аз кори чунин таксиҳо бохабар аст, вале набояд арзиши роҳгирояшон мисли дигар таксиҳо гарон бошад.
Раҷаш камтар ба фоидаи сокинон мешавад ҳам басад. Нахол айдига сосо баз арзонтар шава. Айзонтар шава ки зурушам бирасам ки бор ки система ҳар қал шуда ста одамо камта камбизоту бисёр бояд истифода бора ҳамеша.
Аксари мошинҳои барқие ки аз хориҷ ба Тоҷикистон ворид шуданд, ба ширкати Як Такси рост меояд. Рӯзи 10 август намояндагони ин ширкат нахостанд дар бораи кори мошинҳои барқӣ суҳбат кунанд. Баъзе ронандаҳо ва кормандони ширкат гуфтанд, се нуқтаи таъминоти барқро барои мошинҳои барқӣ ташкил намуданд. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҳоло барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023-2027-ро рӯи даст дорад ки мехоҳад онро ба баррасии ҳукумат ирсол намояд. ҷузъиёти ин барнома маълум нест ва ҳамчунин маълум нест ки он то куҷо бо муваффақият иҷро мешавад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти кишвар, ҳафтаи гузашта зимни як нишаст дар Душанбе танҳо зикр намуд ки дар доираи барномаи рушди нақлиёти барқӣ шароити кори хидматрасонӣ, масъалаи воридот ва ташкили нуқтаҳои ба барқ таъминкунандаи онҳо пешбинӣ шудааст. Бар асоси маълумоти вазорати нақлиёт ва хадамоти гумрук, воридоти мошинҳои барқӣ аз боҷи гумрукӣ озоданд. Оғози ҳаракати мошинҳо бо истифода аз барқ дар ҳолест ки Тоҷикистон дар тӯли 30 соли соҳиби истиқлолӣ натавонистааст камбуди бебарқии сокинонро дар фасли сармо ҳал намояд. Баъзе ронандаҳо гуфтанд, барои таъмини мошинҳояшон барқи зиёде сарф намешавад ва дар шароите ки нархи сузишвори рӯз то рӯз гарон мешавад, истифода аз онҳо беҳтар аст. Ҳарчанд тӯли чанд соли ахир ширкатҳои мусофиркашонӣ дар кишвар таъсис ёфтаанд, вале шикоят аз кори мусофиркашонҳо ҳамоно боқист. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам гоҳе нашри наворҳо аз дағалгуфтори ронандагону сатҳи пасти хидматрасонии нақлиёти ҷамъиятиро дидан мумкин.
Доналд Трамп, раиси ҷумҳури пешини Амрико, рӯзи душанбе эълон кард, ки иқоматгоҳи маъруфи ӯ бо номи Мэр Эл-Лего дар иёлати Флорида мавриди ба гуфтаи ӯ ҳуҷуми кормандони бюрои федералӣ тафтишот ё FBI қарор гирифтааст. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. دونالد ترامپ در بیانیه گفت با توجه به همکاری با دستگاه های زیربط دولتی این هجومی از پیش اعلان شده به خانه من اقدام ضروری و مناسب نبود. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا اما نگفته است که سبب هجوم نیروهای FBI به محل زندگی او چی بوده است. یک منبع آگاه در ماه اپریل گفته بود که دادستانی آمریکا تحقیقات ابتدایی را درباره عملکرد ترامپ در انتقال اسناد رسمی ریاست جمهوری به اقامتگاه مر الگو در فلوریدا آغاز کرده است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که اداره بایگانی آمریکا در ماه فوریه به کنگره خبر داد که 15 صندوق از سندهای کاخ سفید را در بنای مر الگو پیدا کرده است و بعضی از این سندها نیز محرمانه بودند. همزمان کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلان کرد که درباره عملکرد آقای ترامپ تحقیق میکند و همچنین از اداره بایگانی ملی خواست که معلومات بیشتر در اختیار آنها بگذارد. واشنگتن پاس به نقل از یک منبع آگاه تایید کرده است که کارمندان FBI در رابطه به همین پرونده با حکم دادگاه خانه آقای ترامپ را بازرسی کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز از قول یک منبع آگاه دیگر گزارش داده است که بازرسی خانه دونالد ترامپ صبح دوشنبه انجام شد و او چندین ساعت بعد ادعا کرده است که کارمندان FBI هنوز در آنجا هستند. این گزارش میگوید که اما FBI حاضر نشد و پرسش ها در این باره که آیا محل زندگی پرزیدنت پیشین آمریکا را بازرسی کرده است پاسخ دهد. طبق گزارش ها دونالد ترامپ هنگام بازرسی در بنای مر الگو حضور نداشته است و در نیویورک بوده است. ترامپ پیش از این با بازگردانیدن برخی سندها به اداره بایگانی ملی آمریکا موافقت کرده بود و آن را یک روند عادی و معمولی خوانده بود. تنش ها میان دونالد ترامپ و FBI از همان آغاز دوران پرزیدنتی وی در پی تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات نوامبر سال 2016 آغاز شد. او از جمله رئیس FBI را از کار برکنار کرد و معاونی او را دو روز پیش از بازنشسته شدنش سبکدوش نمود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
як намоишгоҳи пур аз мусавварову миниатюраҳои ҷолибу диданӣ даҳҳо нафар аз ҳаводорон ва аҳли фарҳангу ҳунарро барои намоиши он ба офсорхонаи миллии тоҷикистон овард. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳуллоӣ ироа мекунам. Олим Камолзода, миниатюрнигори тоҷик, ки ҳоло дар миёни дӯстдорони ин ҳунари наққошӣ дар тоҷикистон маъруф аст, дар ин намоишгоҳ мусавварову миниатюраҳои худу шогирдонашро пешкаши тамошобинон кардааст. ин намоишгоҳ ду ҳафта давом мекунад ва Олим Камолзода мегӯяд талош дорад аз тариқи намоиши миниатюраҳои офаридааш ҳунари наққошӣ ва миниатюриро дар тоҷикистон ва хориҷ аз он таблиғу ташвиқ кунад. вай гуфт:
дар ин ҷо мо миниатюрае ки эҳё шуд дар тоҷикистон мехоҳем тамошобинон бинанд, ҳадаф кунанд ва фаҳманд ки и чӣ ҳаст, чӣ аст миниатюра, чаро ки миниатюр дар тоҷикистон хеле вақт набуд.
Камолзода наққоши бузурги садаи 17 Камолиддини Беҳзодро устоди худ мешуморад ва дар осораш аз адабиёти классикии форсу тоҷик истифода мекунад. вай дар Душанбе мактаби миниатюранависони ҷавонро бо номи Мино таъсис додааст. санъатшиносон аз ин ҳунари наққоши тоҷик таъриф мекунанд ва мегӯянд Олим Камолзода тавонист мактаби Камолиддини Беҳзодро дубора зинда кунад. Аслиддин Низомов, санъатшиноси тоҷик, гуфт:
бисёр ҳунари душвор аст, бисёр ҳунаре ки дар шакли кӯчак офаридани як олами васе ин ҳам ҳунарро талаб мекунад, ҳам тахайюлоти бузургро ва ҳам техникаро.
дар ин намоишгоҳ онҳоеро ҳам дидан мумкин буд, ки фарзандонашонро бо ин санъати наққошӣ ошно мекарданд. дар тоҷикистон марказҳои расмкашӣ зиёданд, аммо равияи миниатюра вуҷуд надорад. Зарина Тоҷибоева, ҳунарманди тоҷики муқими Швейтсария, ки ба тоҷикистон омадааст, баргузории чунин намоишгоҳро барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонону наврасон ба ин навъи санъат муҳим медонад. вай гуфт:
наққошиҳо ки инҷо дида мешаванд, зоҳиран аз диди аввал классикӣ ба назар меоянд. ба диди аввал ки якамакак амиқтар ба он тасвир ғарқ мешавӣ, мебинӣ ки пайваст шудааст ба замони имрӯза. ва ин хеле як чизи ҷолиб аст ва муҳим. ман фикр мекунам таблиғам бояд шавад, тарбият шавад алоқа ба ҳунар.
миниатюраҳои Олим Камолзода бештар аз осори классикон аз ҷумла Низомию Фирдавсӣ ва Рудакиву Умари Хайём истифода шуданд. ҳамчунин баргузории иду маросимҳои миллӣ ба кори ӯ кӯмак мекунанд. Олим Камолзода наққош ва миниатюрнигори тоҷик, ки мусавараҳои ӯро дар ҳар намоишгоҳи дохил ва хориҷ аз кишвар дидан мумкин аст, мехоҳад аз тариқи ин намоишгоҳ ин навъи санъатро бештар муаррифӣ кунад.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقیبیگ سید امینی، دلیر امام علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام به حکومت مراجعت کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق بیانکنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نماید. ولی با گذشت یک هفته یکم مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوق بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تامین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما به مشکل دچار می‌آییم.
تشکر جناب قرشبویف. یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه‌ای به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به تلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق گردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانن.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان، در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال اونها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد، آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری اونها نیست، تصور تام ندارند.
تشکر.
اکراتوره که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت اونها نمیشه. و در همین جا می بخشید کمک در روز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونی. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که باید کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست هایی که به مقامات دعوت کرده می شوند، نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردند به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردند، دعوت اومدن به شما مراجعه کردند؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تو در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرشبایی؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کنند، مثال میگیریم دلیر امامعلی عبدالله غربتی، اونها نشون میدین که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشون میدین، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشون میدین، مناسبت با شهروندان رو نشون میدین. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارند استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردند و نسبتشان چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که با کشم رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردن، چیز نگوید. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از باره در باره که حقوق عهده‌داری هاشون مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدن. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکفن. ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون تو کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و عهد داشتن و هم برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که هم ها گردن اصلاح کنن ادمای پیشروی ده برعکس تله دیهم پیش روان حقیقتا ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصتر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسانی که ژورنالیست یا که یک انسانی رو وقتی محکمه کنه باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, ки, журналист, я нюрский бюро дорад, бедаржамя, даркурай.
Иначе хабар надорам. Медо нам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخن های ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمه.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن، برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر
میخوام یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امومالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات یا همون رو اقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونا کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
همشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
ها زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
رو برابر باشه.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظری انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض‌های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی را نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی را نشان میدهد، راهی کمبودی را نشان میدهد، بلاگر را محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون راه تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود، ولی ژورنالیستانی فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و ها کذا و ها کذا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است، وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکاره که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بسکه که ژورنالیست رو که دل خوش شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات
تشکر جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرف های جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یکان چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و
ژورنالیست
خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند به ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منشأت های عموم به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میانی مقامات دولتی و وسطای اخبار عمر را نو بسته از شکل مالکیتشان براهونیم.
تشکر زیاد. جمشید یارف، نظر شما چی؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادیه باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور به پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد. وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدید. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.